صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
را خود اسرائیل کرده، در رنجهایشان رنج دید خداوند، فرشته حضورش ایشان را نجات داد.
پس از بنا و افتتاح هیکل، بار دیگر خداوند در رویا به سلیمان پادشاه چنین گفت: دعا و تضرع تو را که به حضور من کردی اجابت نمودم و این خانه را که بنا نمودی تا من در آن تا به ابد نهاده شود تقدیس نمودم و چشمان و دل من همیشه اوقات در آن خواهد بود. پس اگر تو با دل کامل و استقامت به طوری که پدرت داوود رفتار نمود به حضور من سلوک نمایی و هرچه تو را امر فرمایم به جای آوری و فرایض و احکام مرا نگاه داری، آنگاه کرسی سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار خواهم گردانید، چنان که به پدر تو داوود وعده دادم و گفتم که از تو کسی بر کرسی اسرائیل بنشیند مفقود نخواهد شد. اما اگر شما و پسران شما از متابعت من روی گردانیده، اوامر و فرایضی را که به پدران شما دادم نگاه ندارید و رفته خدایان دیگر را عبادت نموده آنها را سجده کنید، آنگاه اسرائیل را از روی زمینی که به ایشان دادم منقطع خواهم ساخت و این خانه را که به جهت اسم خود تقدیس نمودم از حضور خیش دور خواهم انداخت و اسرائیل در میان جمیع قوم‌ها ضرب المثل و مسحکه خواهد شد و این خانه عبرتی خواهد گردید، به طوری که به هر که نزد آن بگذرد متحیر شده سفیر خواهد زد و خواهند گفت خداوند به این زمین و به این خانه چرا چنین عمل نموده است، و خواهند گفت از این جهت که یهوه خدای خود را که پدران ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و به خدایان دیگر متمسک شده آنها را سجده و عبادت نمودند، لذا خداوند تمامی این بلا را بر ایشان آورده است.
شرط بقای کرسی سلطنت توسط خداوند اعلام شد. سلوک در حضور خداوند به تمامی دل و با تمامی توان و اطاعت فرایض و احکام خداوند. همراهان عزیز، خداوند میدونست و میدونه که انسان دائما در معرض وسوسه های شیطان هست. یکی از معمول ترین وسوسه های شیطان ترغیب انسان به بت پرستی هست. مهم نیست که این بت از سنگ یا چوب باشه، گاهی اوقات بت انسان میتونه انسان دیگری باشه. گاهی میتونه پولش باشه، گاهی میتونه مقامش باشه، گاهی میتونه حتی ماشینش باشه. انسان به راحتی میتونه شیفته بتش بشه و خداوند و خالق خودش رو فراموش بکنه. بنابراین خداوند به سلیمان سفارش اکید میکنه که خودش و نسلش از خدایان غیر دوری بکنن وقتی که حضور خدا در میان انسان باشه و دل انسان متمایل به خدایان دیگه باشه، دیگه هیکل و معبد که نماد حضور خداوند هست جایگاه خودش رو از دست میده و اولین کسی که اون معبد بی عابد رو ویران میکنه خود خداونده. عزیزان، آیا در طول تاریخ این پیشبینی خدا تحقق پیدا میکنه و اسرائیل در میان جمیع قومهای جهان ضرب المثل و مضحکه میشه؟ موردها بسیار هست. روی اون فکر بکنید. خوب فکر بکنید حالا معبد با شکوه سلیمان کجاست؟ آیا اثری از اون به جا مونده؟ ما از این گونه نبوت‌ها و پیشگویی‌ها نمیخوایم نتیجه گیری بکنیم و حکم قطعی رو صادر بکنیم، اما بدون تردید تاریخ درس‌هایی به ما میده و هشدارهایی برای ما داره. تعهد قوم اسرائیل برای برکت دادن به جهانیان بسیار سنگین بود. خداوند از اونها که پدرانشون شاهد کارهای عجیب خداوند بودند انتظارات خاصی داشت. خداوند اونها رو برگزیده بود تا ریشه بت‌پرستی رو در جهان از بیخ و بن بکنه. آیا این که ریشه بت‌پرستی به معنای اخص اون در جهان برچیده شده؟ خیر، هنوز هم کسانی هستند که بت‌ها رو می‌پرستند، ولی در اقلیت قرار دارن و همچنان از تعداد اونها کاسته میشه. عزیزان، جهانیان با خدا آشنا شدند. هرچند که این آشنایی سطحی هست، ولی همین که باور به وجود خداوند دارند و میدونند خالق کائنات کی هست، حاصل رهنمود انبیای خداست در طول قرون متمادی. اما سلیمان هم شکست میخوره. عزیزان، آیا کسی از شما تجربه حضور خداوند رو در رویا داره؟ آیا کسی از شما مستقیماً دستوری از خداوند گرفته؟ قطعاً اگر در این دوره و زمانه چنین کسی باشه، دستورات خدا رو مو به مو اجرا میکنه. اما سلیمان با وجود اینکه دوبار خداوند رو در رویا میبینه، نمیتونه چون پدرش باشه. سلیمان اونقدر در ثروت و مکنت خودش غرق شده بود که ملکه سبا برای دیدن این عجوبه به اورشلیم میاد و با دیدن ثروت اون و کاخ پرشکوهش روح از تنش پرواز میکنه و به زبون اقرار میکنه که آوازی که درباره کارها و حکمت تو در ولایت خودم شنیده بودم حقیقتا راست هست و اما اگه تا به چشمانم نمیدیدم اخبار رو باور نمیکردم. بله عزیزان، قصری که سلیمان برای خودش ساخته بود بسیار پرشکوه تر از هیکل یا معبدی بود که برای خداوند ساخته بود. ساختن قصرش 13 سال طول میکشه، اما ساختن معبد 7 سال به طول میانجامه. از نظر سیاست خارجی مملکت در امن و امان کامل بود و باقی مونده دشمنان اسرائیل از اقوام اموریان و حتیان و فروزیان و هوریان و یبوسیان، یعنی اعقاب کسانی که در جنگ جان سالم به در برده بودند، غلامان و خراجگزار اسرائیل شدند. عایدات طلای سلیمان سالانه معادل 666 شمش طلا بود. این سوای اون چیزی بود که تاجران و بازرگانان و جمیع پادشاهان عرب و حاکمان مملکت به عنوان مالیات به سلیمان می پرداختند. تخت او متکی بر 6 پله و از آج و اندود شده با طلا بود که 12 تندیس شیر در اطرافش بود. تمام ظروف او از طلای خالص بود و کشتی‌های سلیمان بر روی دریاها به تجارت می‌پرداختند و هر 3 سال یک بار با انبارهای پر از طلا و نقره و آج و میمون‌ها و طاووس‌ها به اسرائیل می‌آمدند و بارهای خودشون رو خالی می‌کردند. سلیمان پادشاه در اون مقطع در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان جهان بزرگتر بود و تمامی حکومت‌های شناخته شده اون روزگار مقهور قدرت و حکمت او شده بودند و هدایای طلا و نقره از سوی حاکمان کشورها به سوی او سرازیر می‌شد. اما سری هم به حرمسرای سلیمان بزنیم. حرمسرا با 600 زن عقدی و 300 زن صیغه‌ای از طوایف بت‌پرست شما رو به یاد چه چیز میندازه؟ بله، این نقض مستقیم فرمان خدا بود، مبنی بر این که با بت پرستان آمیزش نکنید و دختران اونها رو نگیرید. اما سلیمان هم در ایام پیری به چنین دامی میافته. مردی حکیم که دو بار خدا رو در رویا دیده بود، فریفته زنان بت پرست میشه و شروع به پرستش بت ها میکنه. بدین ترتیب خشم خداوند نسبت به او افروخته میشه و در رویا به سلیمان ظاهر میشه و میگه چون که این امر را نمودی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرمودم نگاه نداشتی، البته سلطنت را از فرزند تو برخواهم داشت و آن را به بنده ات خواهم داد، اینک مادام که زنده هستی تو را از سلطنت خلع نخواهم کرد. بله عزیزان، با مجازاتی که خداوند برای سلیمان تعیین میکنه، مقدمات سقوط اسرائیل و تضعیف سلطنت او شروع میشه. دشمنان سلیمان از پناهگاه‌های خودشون سراشون رو بیرون میارن. توطئه‌های داخلی شروع میشه. یکی از این توطئه‌گران داخلی یربعام، یکی از بندگان پادشاه و رئیس خاندان یوسف بود. روزی که یربعام از اورشلیم خارج میشه، نبی بر سر راه او قرار میگیره و به او میگه که جامه تازه‌اش رو از تنش در بیاره و اون جامه رو به 12 قسمت تقسیم بکنه و به یربعام میگه که 10 قسمت رو برای خودت بگیر، برای اینکه یهوه خدای اسرائیل اینطور می‌فرماید: اینک من ممالک خود را از دست سلیمان رها ساخته و 10 قبیله اسرائیل را به تو واگذار می‌کنم و به خاطر نیکویی‌های پدرش فقط 1 قبیله را به او می‌دهم، چون که آن قبیله مرا ترک کردند و بت‌پرست شدند و آنچه از نظر من راست است به جا نیاوردند و سلیمان احکام و فرایض مرا چون پدرش داوود نگاه نداشت. اما مادام که زنده است همچنان بر اسرائیل سروری خواهد کرد و بعد از او سلطنت به پسرش نخواهد رسید بلکه 10 قبیله به تو و 1 قبیله به پسر سلیمان خواهم داد و تو بر اسرائیل پادشاهی خواهی نمود. اما اگر اوامر و فرامین مرا همچون بنده ام داوود نگه داری، من هم با تو خواهم بود و هم نصرتت خواهم داد، آنچنان که داوود را نصرت دادم. عزیزان، خبر توطئه یربعام به گوش سلیمان میرسه، اما او از ترس سلیمان فرار میکنه و به پادشاه مصر پناه میبره و تا زمان مرگ سلیمان در مصر میمونه. قوم اسرائیل پس از وفات سلیمان گرد رهبعام پسر سلیمان جمع میشن تا اون رو بر خودشون پادشاه بکنن. از سخنان و درخواست مردم از رهبعام اینطور به نظر میاد که سلیمان لااقل در اواخر عمرش که به ستایش بت‌ها و ساختن بت‌خانه‌ها پرداخته بود، مالیات‌ها رو بیشتر کرده بود و کمر مردم در زیر فشار مالیات‌ها تا شده بود. چون به رهبعام پناهنده شدند و گفتند پدر تو کمر ما رو زیر مالیات‌های سنگین شکسته، اما تو بیا و این یوغ سنگین رو که پدرت بر ما قرار داده بردار و بار ما رو سبک بکن تا تو رو خدمت بکنیم. رهبعام 3 روز از مردم فرصت می‌خواد و برای نظرخواهی به سوی مشایخ اسرائیل میره و اونها هم اون رو راهنمایی می‌کنن که اگر با مردم به خوبی رفتار بکنه مردم اون رو خدمت می‌کنند. اما رهنمود مشایخ اسرائیل رو نشنیده میگیره و با جوانان همتراز خودش مشورت میکنه و اونها به او پیشنهاد میکنن که در مقابل خواسته مردم به اونها بگو و حال که پدرم یوغ سنگینی بر شما نهاد، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه مینمود، اما من شما را به عقرب ها تنبیه خواهم کرد. بله عزیزان، این طور بود سرنوشت پادشاهی که میخواست زمام امور اسرائیل رو در دست بگیره، ولی خداوند از پیش سلطنت رو از او گرفته بود.
مهلت 3 روزه تمامی قوم نزد رهبعام پسر سلیمان جمع شدند و یربعام شورشگر نیز که از مصر برگشته بود به حضور پادشاه رسید. در این اجتماع بود که رهبعام به توصیه دوستان جوانش در پاسخ گلایه و شکایت مردم از مالیات‌های سنگینی که سلیمان بر آنها بسته بود، به جای اینکه درد مردم را تسکین دهد، جسورانه گفت: من بیشتر از پدرم از شما مالیات خواهم گرفت و بیشتر از پدرم شما را تنبیه خواهم کرد. رهبعام با این پاسخ متکبرانه به خواسته به جای قوم اسرائیل تمام قوم را از خود راند و هر کس ناامیدانه به خانه‌اش بازگشت و نطفه شورشی بر علیه رهبعام در قوم بسته شد و این شورش به ثمر رسید و رهبعام از ترس جانش از یهودا که بر آن سلطنت می کرد به اورشلیم گریخت و مردم گرد یربعام جمع شدند و او را پادشاه ساختند. از آن طرف رهبعام در اورشلیم به جمع‌آوری سپاه پرداخت تا با بنی اسرائیل بجنگد و سلطنت را باز پس گیرد. اما بر اثر نبوت نبی به نام شمعیا این حمله صورت نگرفت. او به این ارتش آماده چنین فرمود: خداوند چنین میگوید: مروید و با برادران خود بنی اسرائیل جنگ ننمایید، هر کس به خانه خود برگردد، زیرا که این امر از جانب خدا شده است.
وقتی که یربعام پادشاه شد، به خاطر ترسی که از بازگشت رهبعام داشت، برای جلوگیری از رفتن مردم به جهت زیارت و قربانی کردن به اورشلیم و گرایش مردم به سوی رهبعام، معابدی در کوهستان افرایم بنا میکنه و این بار به جای اونچه که در معبد اورشلیم بود، یعنی صندوق عهد و زمائم اون که نشانه حضور خدا در میان قوم بود، دو گوساله طلایی میسازه و اونها رو در معابد میگذاره تا مردم دیگه به اورشلیم نرند، بلکه در همونجا خداوند رو عبادت بکنند و قربانی های خودشون رو بگذرونند. و به این ترتیب به قوم اینطور میگه: هان ای بنی اسرائیل، اینک این خدایان تو که تو را از زمین مصر برآوردند، برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است. بله همراهان عزیز، به این ترتیب همونطوری که از پیش گفتیم، انسان صنعت دست خداوند رو از او می‌دزده و اون رو به بت‌ها نسبت میده. یعنی دیگه این یهوه خدای اسرائیل نبود که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آورده بود، بلکه خدایان اسرائیل این گوساله های طلایی بودند که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آورده بودند. دیگه بت‌پرستی در میان قوم علنی شده بود. بت‌ها در جایگاه های خودشون قرار داشتند و کاهنانی هم بر اونها نظارت می کردند و قربانی های مردم رو در حضورشون بر گوساله ها می گذروندند. اینک خدای واحد اسرائیل تبدیل به خدایان شده بود. آیا یربعام سازنده دو گوساله طلایی و معابدی برای اونها همون کسی بود که خداوند توسط اخیای نبی به او وعده پادشاهی بر اسرائیل رو داده بود و 10 قوم از بنی اسرائیل رو به او بخشیده بود تا بر اونها سلطنت بکنه؟ اون هم بدین جهت که قوم خداوند رو ترک کرده بودند و بت‌ها رو پرستش می‌کردند. بله عزیزان، این همون یربعام بود. این همون یربعامی بود که قرار بود قوم بت‌پرست رو از گرایش به سوی بت‌ها منع بکنه و فرایض و احکام خداوند رو مانند داوود نگه داره و با خدا باشه و خدا هم با او باشه. و متاسفانه این همون هست و خدا قطعاً این رو میدونست و مشیت او چه بود که یربعام رو بر بنی اسرائیل پادشاه بگذاره، بر ما معلوم نیست. ما نمیدونیم چرا خداوند یربعام رو برای سلطنت بر قوم انتخاب میکنه. یک روز که یربعام به جهت سوزاندن بخور نزد مذبح بتخانه‌اش میره، نبی به معبد میاد و خطاب به مذبح اینطور میگه: ای مذبح، خداوند چنین میگوید: اینک پسری که یوشیا نام دارد به جهت خاندان داوود زاییده می شود و کاهنان مکانهای بلند را که به تو بخور می سوزانند بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهای مردم را بر تو خواهد سوزانید. یربعام در حالی که به سخنان پیچیده و نبوتهای این مرد ناشناس گوش می کرد، فرمان میده که اون رو دستگیر بکنه و در حالی که دست خودش رو به سوی اون نشانه رفته بود، دستش خشک میشه و مذبح که پر از خاکستر قربانی ها بود شکاف میخوره و خاکسترهای اون به همه جا پخش میشه. و یربعام که شاهد این معجزه و تحقق پیشگویی اون مرد ناشناس بود، به او التماس میکنه که تمنا اینک نزد یهوه خدای خود تضرع نمایی و برای من دعا کنی تا دست من به من باز داده شود. اون مرد هم دعا میکنه و دست یربعام شفا پیدا میکنه. یربعام اون مرد رو به خانش دعوت میکنه تا از او پذیرایی بکنه، اما اون نمیپذیره. عزیزان، این ماجرا درس عبرتی برای یربعام نشد و همچنان به پرستش بت‌ها ادامه میده. اما وقتی پسرش بیمار میشه، به یاد اخیای نبی و خدا میفته و همسرش رو با لباس مبدل نزد او میفرسته تا در مورد کودکش از او سوال بکنه. اخیای پیر که نابینا شده بود با ورود همسر یربعام به او میگه: ای زن یربعام، داخل شو، چرا شکل خود را تغییر دادهی؟ میدونم که چه تقاضایی داری، اما حالا برو به یربعام بگو یهوه خدای اسرائیل اینطور میگه: چون که تو را از میان قوم ممتاز نمودم و تو را بر قوم خود اسرائیل رئیس ساختم و و سلطنت را از خاندان داوود گرفتان را به تو دادم، ولی تو چون بنده ام داوود مرا پیروی نکردی و آنچه را در نظر من راست است انجام ندادی و بیشتر از کسانی که قبل از تو بودند شرارت ورزیدی، خدایان غیر را پرستش کردی و بت‌ها ساختی، غضب مرا برانگیخته ای، خاندانت را از روی زمین محو خواهم کرد. برو و اینها رو به یربعام بگو و به محض اینکه به خانه‌ات برگردی پسرت خواهد مرد و پسرت اولین نفر از خاندان یربعام خواهد بود که در قبر دفن خواهد شد. و بقیه خاندان یربعام چنان که در شهر بمیرند نصیب سگ‌ها و چنان که در بیابان بمیرند نصیب مرغان هوا خواهند شد. خداوند یربعام رو محکوم به مجازات میکنه و هر کس که متعلق به خاندان یربعام بود تن سالم به گور نمیبره، بلکه یا نصیب سگ‌ها میشه و یا مرغان هوا، و اون چه که خداوند از زبان اخیای نبی به اونها گفته بود به تمامی اجرا میشه. بنابراین داستان دوران پادشاهی اسرائیل از اونجا شروع شد که خداوند ضمن هشدار به سموئیل در رابطه با خطرات گزینش پادشاه بر قوم و رد پادشاهی خدا، چون قوم اصرار داشت که مانند ممالک بت‌پرست همسایه خودشون پادشاه داشته باشند، خداوند به سموئیل دستور میده که شاول رو به عنوان پادشاه اسرائیل محض بکنه. پس از شاول داوود و پس از داوود سلیمان و پس از سلیمان رهبعام و یربعام بر اسرائیل تجربه میشن و به یهودا و اسرائیل سلطنت میکنند. تمام این سلاطین منهای داوود تصویر رسایی بودند از اونچه که خداوند از پادشاه برای سموئیل ترسیم کرده بود. از سلطنت سلیمان به بعد قوم سریعاً به سوی بت‌پرستی گرایش پیدا میکنه و هر پادشاهی که بر تخت مینشینه فاسدتر از پادشاه پیشین خودش بود، تا اینکه در زمان سلطنت اخاب پادشاه اسرائیل فساد و بت‌پرستی رو در میان قوم به اوج خودش میرسونه. چون اخاب از همه پادشاهانی که پیش از خودش بر اسرائیل و یهودا سلطنت کرده بودند در نظر خداوند مرتکب گناه و عصیان بدی میشه. او به ستایش و پرستش بعل بت فلسطینیان میپردازه و مذبحی برای او بنا میکنه. یوشع نبی در مورد کسی که شهر اریها رو بازسازی میکنه پیشبینی کرده بود که ملعون باد به حضور خداوند کسی که برخواسته این شهر را بنا کند. در این صورت به نخست‌زاده خود بنیادش را خواهد نهاد و به پسر کوچک خود دروازه هایش را برپا خواهد نمود. بله عزیزان، در زمان اخاب شخصی داوطلب میشه و دیواره های اریها رو بازسازی میکنه، اما به بهای خون نخست‌زاده و پسر کوچکش. بدین وسیله نبوت یوشع هم محقق میشه. همراهان عزیز، خداوند اراده کرده بود که ایلیا حاکم بر بارش باران باشه تا با این سلاح برنده اخاب رو تنبیه بکنه و ایلیا بر انتهای شهر سکونت کرد و از غذایی که کلاغ‌ها براش می آوردن می خورد و از آب نهر می نوشید و آب شهر به علت نباریدن باران پس از چند روز خوش شد. داستان زندگی ایلیا یکی از مهمترین داستانهای عهد عتیق است. او نبی بود والا مقام که داوری خداوند رو بر چندین پادشاه بت‌پرست اسرائیل اعلام می کنه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.